آمارها نشون میده تو 50 روز ابتدای سال یا حالا بگیم 2 ماه اول سال واردات کالاهای اساسی و کالاهای ضروری. حالا کالاهای اساسی با عرض 4200 میاد که تو بودجه امسال هم رقم براش دیده شده. نه همه کالاها مثلا برنج حذف شد از عرض 4200، ازش شکر حذف شد، یه سری کالا حذف شد. اما اونایی که باقی مونده مثلا تو نهادهای دامی مونده، داروم مونده و کالاهایی که به نوعی مستقیم با بخش معیشت مردم، یعنی با معیشت مردم در ارتباط هست، تو 50 روز گذشته یا بگیم 2 ماه گذشته وارداتش کاهش پیدا کرده. علت این کاهش رو میخوام جویا بشیم از دو مهمان گرامی که الان رو خط ارتباطیمون هستن، استاد علیرضا مناقبی عضو محترم هیئت رئیسه مجمع عالی واردات و آقای محمد صفایی عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. استاد مناقبی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت استادی و مهمان گرامی برنامه. امیدوارم که بتونم که صحبتهایی که میکنم مثمر ثمر قرار بگیره، یا حداقل این که مسائلی مطرح بشه در این راستا که مورد توجه مسئولین کشور قرار بگیره.
ممنونم آقای مناقبی عزیز. آقای صفایی خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت جناب والی همکارتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور مهمان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. آقای مناقبی، جناب والی به عنوان کسی که در این حوزه سالیان متمادی است، هم تجربه دارید هم سابقه دارید، طبیعیه که مثلا فرض 2.8 میلیارد دلار ثبت سفارش بشه، بعد مثلا 1/3 یا 1/4 تامین ارز بشه یا تخصیص پیدا بکنه و وارد بشه، چون یا مثلا از به نوعی از گمرک وارد بشه، سابقه داره این اتفاق بیفته یا امسال اتفاق خاصی افتاده؟
ببینید، یه چیزی رو که باید در این راستا مطرح بکنم خودتون اینه که خب ممکنه که این تخصیص ارزهای میزانیش روی کاغذ باشه، یعنی تأمین منابع ارزی صورت نگرفته باشه. به تبع برای یک وارد کننده، خب اینکه بخوایم بهش وعده بدیم که کاری رو انجام بده، از اعتبارت استفاده کن بیار و مثلا ارزش برای مدتی بعد داده بشه، خب این یه مقدار مشکل ساز میشه، چون افراد ممکنه که به این قضیه اعتماد نکنه. ولی در اصلش رو که بخوایم حساب بکنیم، چون هنوز این لجاجت در مسئولین کشور وجود داره، حالا نمیدونم، شاید واقعا که اونها نوع نگرششون یه خود با ما فرق میکنه. ما تا زمانی که قراره که تفاوت‌های نرخ ارز رو داشته باشیم در رابطه با کالا،
صحیح،
همیشه این اتفاقات خواهد افتاد. چرا؟ چون شما می‌دونید تا امروز، یعنی توی این حدود 3 سالی که گذشته، ارز 4200 تومانی به اون معنایی که باید در سفره مردم قرار بگیره قرار نگرفته. چرا؟ چون عملاً داریم می‌بینیم که مردم اون لحظه آخری که، یعنی استفاده کننده نهایی که میخواد از این کالاها استفاده بکنه، عملا با تقریبا میشه گفت با بالاترین نرخ‌ها تأمین میکنه مایحتاجشو. حالا اینکه شما راجع به این صحبت میکنید که چرا در این 2 ماه یا نمیدونم 45 روز یا 50 روزی که از اول سال گذشته و این میزان محقق نشده، میگم باید یه میزانش رو ببریم، به این دلیل که کسانی که در این مسیر کار میکنن اون عدم اعتمادی براشون به وجود اومده که یه مقدار نگرانن از این کاری که باید انجام بدن، و بعدم که میاد در مسیر گمرکات به دلیل اون زمانبندی هایی که میشه گرفتار میشن، لذا یه مقدار ترس و وحشت از آینده است که مانع این کارها میشه. و اون در واقع میخوام بگم که عدم اجرایی که باید توسط مسئولین ارزی کشور انجام میشه در رابطه با پرداخت و عرض به این مشکلات دامن میزنه.
متشکرم. جناب صفایی.
بله.
خواهش میکنم آقای صفایی. آقای دکتر مناقبی توضیح دادن درباره این قضیه.
بله.
ببینید، مثلا حدود 2.8 میلیارد دلار ثبت سفارش میشه، حالا از تخصیص و تامین ارز مثلا کمتر از 650 میلیارد دلار تامین ارز میشه. خب باز میام تو حوزه ترخیص، میبینیم ترخیص هم کمتر از این هست. من یادم موقعی که رئیس جمهور سابق آمریکا از برجام خارج شد، دائم خبرها میرسید که آقا ما تا 6 ماه آینده مثلا مشکلی در حوزه تامین کالاهای اساسی نداریم، تو ذخایرمون، نمیدونم در گمرکاتمون، بنادرمون، انبارهای گمرکمون، یعنی خبرا منتشر میشد. دروغ هم نمیگفتیم، واقعا بود. یعنی به نوعی اطمینان میدادیم مردم که نگران نباشید، خب کالاهای اساسی چالشی براش وجود نداره. حالا یه اتفاقی فضای جامعه میافتاد، انتظارات تورمی دامن میزد و البته تبعات انتظارات تورمی اون چیزی که در جامعه اتفاق افتاده در یک دو سال گذشته شاهدش بودیم. اما الان تو فضایی که به حال سال 1400 هنوز به نوعی موضوع احیای برجام تکلیفش کامل روشن نشده، فضای انتظارات تورمی هم فضای تقریبا تو خلسه ایه، یعنی مردم نمیدونن که حالا وضعیت چجوری، خوبه، بده، متوسطه، چجوری خواهد شد. اما بالاخره فضای ملتهب زمان خروج آمریکا از برجام الان نیست دیگه، یعنی الان یه آرامشی به لطف خدا برقراره. این اتفاق نشونه چی آقای صفایی؟ به نوعی رو کالاهای اساسی مردم داره یه نوسان، یه اتفاق میفته، یک کاری صورت میگیره. ببخشید من این روز به سرعت بزنم، پشت پرده وجود داره تو این زمینه برای معیشت مردم؟
ببینید حقیقت موضوع اینه که همطور که مهمان عزیز برنامه دکتر اشاره فرمودن، ارز ترجیحی قابل مدیریت در جامعه ایران ببیشه با دولتی که ما مستقر داریم حتما قابل مدیریت نیست و بخشش تبدیل به رانت میشه. یک نقطه است و مجلس در ابتدای بررسی بودجه 1400 عزمش بر این بود که ارز ترجیحی رو کلن حذف بکنه. خب دولت یه تهدیدی کرد که قیمتها به صورت افسار گسیخته رها خواهد شد و یه نگرانی برای مجلس پیش اومد که ممکنه که دولت یه رها شدیدی افراطی بیشتر از نتیجی که الان در دستور کار داره انجام بده و فشار مضاعفی بر مردم وارد بشه. ولی باز یه 8 میلیارد دلاری برای دارو، کالاهای اساسی و خوراک دامسیر پیشبینی کرد در همین عرض ترجیحی.
بله.
متاسفانه خب همونطوری که شما ببینید الان ما در ماه سوم 1400 هستیم، همین بودجه 1400 که به موقع یعنی قبل از پایان سال هم مجلس مصوب کرد به دولت ابلاغ کرد، هنوز به استان‌ها ابلاغ نشده.
بودجه هم که شما بسید تو مجلس دیگه، بودجه عمومی هم افزایش دادید شما آقای صفایی.
هنوز دولت اینو به استان‌ها ابلاغ نکرده بودجه رو، اینو داشته باشید، یعنی میخوام بگم کندی کار،
یعنی بعد از گذشت حدود دو ماه خورده
بیش از دو ماه. بله.
چرا ابلاغ نکرده آقای صفایی؟ چون من یه جوری گلایه دوستان دولت رو هم میشنیدم، حالا کمتر رسانه‌ای میشد البته، اما گفتن خب این بودجه‌ای که افزایش دادی تورمزاست.
حالا در هر صورت هر شکلی که داره، حالا اتفاقا مجلس جلو تورمشو گرفت، دولت با 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه لایحه را آورد.
نه من به صدق و کذبش کار ندارم، دارم شرح ماورا دارم میگم،
اما عرض میکنم حالا هر چی هست، یعنی این بودجه الان ما امروز پنجم خرداده یا چهارم خرداده هنوز ابلاغ نشد.
صحیح.
و خب این کندی در اون تخصیص‌ها هم همینطوره، یعنی وقتی که بودجه داخلی ما ابلاغ نمیشه در تخصیص ارزم به کالاها همین کندی در بانک مرکزی وجود داره، در دستگاه‌های مربوطه وجود داره، چون خب به این راحتی نیست که مثلا امروز شما تخصیص ارز بدی فردا کالا وارد بشه، میویژه با این سیستم گمرک کند ما.
بله.
و تخصیص کالا و اینا که میدونید ماها طول میکشه.
درسته.
متاسفانه دولت چابوکی که اصلا نداره، بلکه یک رخوت هم برش حاکمه. خب اینا فشارش متاسفانه در این روندهای کند به مردم وارد
میشه. متشکرم آقای استاد مناقبی، جانتون بی بلا. نکاتی که آقای صفایی گفتن ناظر به فقط وضعیت الان ما نیست، پیشتر هم همچین وضعیتی ما در گمرکمون شاهد بودیم و این بزرگی دولت و کندی در واقع درد دیرینه است که شما بهتر باش آشنا هستید، بخاطر که درگیر این موضوع در حوزه فعالیت اقتصادی هستید. اما نکته اینجاست که دست کم این دولت تا ماه پنجم سال هم با ما همراه دیگه.
بله.
و این کندی به تعبیر آقای صفایی نبود چالاکی و مشکلات بروکراسی که وجود داره هست. خب ما تا ماه پنجم سال در خصوص کالای اساسی باید چیکار کنیم؟
من یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم، چون من اینو همیشه تو عرایضم همه جا عنوان کردم. ما متاسفانه ما مسائل اقتصادیمون کاملا سیاسیه. ببینید الان عزیز محترمی که ما در خدمتشون هستیم تقصیرها رو به گردن دولت میندازن، در صورتی که از دیدگاه خود من به عنوان یه بخش خصوصی ما دولتی به تنهایی نداریم، که ما یک سیستم و یک حاکمیتی داریم. یعنی امروز ما نمیتونیم بگیم آقا این دولت هست که این کار را میکند، نه نه، ما باید بیایم خود فراتر نگاه کنیم. یعنی بحث اقتصاد رو باید از سیاست، از جناح بندی های سیاسی و ضرب زدن به هم جدا کنیم. هممون درش کاستی داریم، یعنی این نیست که تقصیر رو به گردن یک نفر بندازیم. لذا بحث اینجاست. حالا اگر میگیم که شما میتونید که طبق فرموده امام راحل بحث این بوده که مجلس در رأس امور است، واقعا اگر چنین چیزی رو دوستان در مجلس تشخیص میدن، چطور میشه که یک نامه داده بشه با 260 نفر امضا بشه، فرض یه اعتراضی رو به دولت یا به رئیس جمهور یا به هر کسی بکنه؟ خب اگر واقعا به این نتیجه رسیدیم که دولتی ناکارآمد داریم، چرا باید نامه کار بده که مردم، یعنی آحاد مردم به مشکل بیفتن؟ پس ما نمیتونیم مقصر رو یک نفر بدونیم، کلن همه مقصریم. در این رو بپذیریم، متاسفانه این در جامعه ما از بین رفته. اگر بپذیریم که همه با هم مقصریم، حالا همه با هم فکر میکنیم که این تقصیر رو رفعش بکنیم. و متاسفانه میگم این در جامعه ما الان حاکم نیست. شاید یک مسئله بحث انتخاباته که الان مطرحه، ولی الان مردم در مضیقن. من نمیدونم، ملتمسانه از تمام مسئولین خواهش میکنم، خودتون هم جزء مردمید، شما تصمیم گیرید، بیاید معضلات و مشکلات مردم رو حل کنیم. راجع به گمرک که میفرمایید، گمرک به شخصه و رأساً مقصر نیست، چون گمرک مجری مصوبات و مجری بخشنامه ها و دستورات، یعنی کالا در گمرک اگر که به قول معروف با همه مدارکش و درست بیاد مشکلی نداشته باشد، شاید میتونم بگم کمتر از یک هفته کالا میتونه ترخیص بشه. پس میاد دچار یک سری مشکلات و معضلات میشه که در گمرک انجام نمیشه. این که بدنه دولت بزرگه، این هم درسته، اینو کسی نمیتونه کتمان کنه. ولی ما اینجا مشکل دیگری رو داریم که ما کار مردم رو به مردم وا نگذاشتیم که مردم در این راستا حرکت. ممکنه توی حرف و شعار این کار رو کردیم، ولی عملا این نیست. و باید که در این راستا بیشتر دقت کنیم، تلاش بکنیم. مردم آمادن که برای آرامش و راحتی خودشون و جامعهشون هر کاری انجام بدن، چون از اول انقلاب این رو نشون دادن.
آقای مناقبی، الان میفرمایید که مجلس اگه به یه جایی میرسه که کار داره کندی صورت میگیره، باید قاطع عمل کنه. مثلا الان مجلس تو همین فکر کنم اسفند به این ور به 3 تا یا 4 تا وزیر کارت زرد داده.
بله.
خب رئیس جمهور که نمیتونه استیضاح کنه که تو این شرایط.
بله.
به وزیرم که کارت زرد بدی، که خب الان وزیر میگه آقا من 2 ماه دیگه کارم تمومه دیگه، حالا 2 تا کارت زردم تو دادی دادی.
بله.
میخوام چه عرض بکنم؟
خب این وزیر صنعت الان نیست.
نه نه، خب ببین، خب میگید که باید دست به دست هم بدیم، مجلس هم باید قاطع عمل کنه. خب الان مجلسی که تو یه سال گذشته اومده سر کار، هر کاری که فکر میکرده لازم تو این زمینه باید بکنی تو اوضاع مختلف شروع کرده، مثلا اومدن کمیسیون محور بازرسی کردن ببینن کجاها ترک فعل داره صورت میگیره. قبل از اینکه اون مسئول رو مورد مؤاخذه قرار بدن، دعوتش کردن. خب چه کمکی میتونیم به عنوان مجلس به تو بکنیم؟ چون من خبر دارم این اتفاقات افتاده.
بله.
مثلا کمیسیون اقتصاد فرض بفرمایید، یا کمیسیون برنامه بودجه، آقای نوبخت اومدن، آقای نوبخت گیر چیه؟ بگو کمکت کنیم. توضیح داده ایشون، بعد گفته آقا اینجا 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 این کارا صورت نگرفته، ما کاری میتونیم براتون بکنیم. خب مجلس این رویکرد رو شروع کرده. با این حال، با این که به حال دیگه تو ماهای پایانی اگر کارت زردم بدن استیضاح هم بکنن نتیجه این نداره، اومدن کمک کردن با 3-4 تا وزیر کارت زرد گرفتن. خب آخه دیگه مثلا چیکار کنن که معیشت مردم به مشکل بر نخوره؟ کار بیشتر از این نباید دست مجلس برمیاد مگه آقای مناقبی؟
شما میفرمایید از یک سال قبل، چیکار به این 2 ماه آخر داره؟
نمیدونم، میگم کارو شروع کردن. اون نگاهی که شما میگی شروع شده، گاردم نگرفتن با دولت، کمکش کردن. واقعا تونجوری من خبر دارم، هر کدوم از صحبت هایی که شما میکنید ما از آیین دوستان مجید پرسیدیم چرا استیضاح نمیکنید وزیر رو، مثلا وزیر جهاد، با اینکه من اعتقاد دارم وزیر جهاد شروع خیلی خوبی داشته، توضیح دادن که چه مزایقی تو این زمینه دارن، کارشون هم دارن میکنن. اما میبینیم باز استاد مناقبی میگه آقا معیشت مردم گیره. خب چیکار باید کرد به نظر شما؟
من نمیگم این رو
داریم اینو هممون داریم با گوشت و پوستمون داریم لمسش میکنیم دیگه.
نه میدونم، حالا الان شما رو آنتن داریم فرمایش میکنید دیگه. میگم الان که میگید هممون با هم، همه با هم، چی کار بکنیم دیگه؟ دیگه کار بیشتر از اینی که الان داریم میکنیم؟
بله.
چیکار؟
ببینید ما باید اون مسیرهای گروهی خاص رو کنار بذاریم و کنار هم. من نمیگم بیایم حتما استیضاح بکنیم یا کسی رو از مسیر خواهد. بله ما باید که در واقع چیزهایی رو که مجری امکاناتی که در اختیارش داره رو بسنجیم، ازش بخوایم کمکش کنیم. اونجایی که میبینیم داره کوتاهی میکنه یا کاهلی میکنه یا هر چیزی که اسمشو میذاریم، اونجا باید درست جلوشو بگیریم. ببینیم وزیر رو در مجلس میخوان، قبوله، باهاش هم صحبت میکنه. شما ببینید که جو بیرونی راجع به این که با وزیر صحبت کردن چیست. یعنی میگن آقا وزیر رو توی کمیسیون خواستن، بعد هر نماینده برای موقعیت خودش و جایگاهی که ازش اومده در داخل مجلس یه امکاناتی رو میخواد و یک مسائل این چنینی مطرح میشه. من اون همکاری که میگم دست به دست هم دادن و رفع مشکله، نگرفتن امکانات برای یک نقطه خاص. اینجا اگر وزیری، من عذرخواهی میکنم چون فکر کنم وقتتون زیقه، ولی چون این بحث طولانیه در این راستا بخوایم صحبت کنیم، این چیزی که امروز به وجود اومده فقط زایده این یک سال مجلس یا دو سال مجلس نیست، بلکه این یک عقبه سنگین تری رو داره که شاید هیچ وقت اون برخورد قاطعی که با یک مسئول باید بشه، این مسئول فرقی نمیکنه چه در قوه مبننه باشه، چه در قوه قضاییه باشه و چه در قوه مجریه، برخورد درست اگر میشد شاید امروز به این چنین وضعی نمیرسیدیم.
خیلی ممنونم آقای صفایی.
بله در خدمت.
خیلی فرصت کوتاه، من سعی کردم اون چیزی که در یک سال گذشته از زمان رو کار آمدن مجلس گذشته به عنوان کسی که یه نگاه هم واقعیه به موضوعات به اشاره بکنم، اما نمیدونم واقعا چقدر توفیق بوده تو این زمینه. یکی دو دقیقه فرصت هست اگه ممکنه جمع‌بندی بفهم
بایی صفایی. بالاخره این بخش اجرا در اختیار دولته. ما حتی عرض کردم مثلا ما با عرض ترجیحی کلن مخالف بودیم، ولی دیدیم دولت اصرار داره این رو یه بخشیش رو تصویب کردیم. یا مثلا برای بحث تفکیک وظایف جهاد و وزارت سمت
بله.
یه پیشنهادی مطرح شد، هر دو وزیرم قبول کردن، رفتن تفاهم نامه امضا کردن، گفتن آقای وزیر جهاد شما که تولید مرغ و تخم‌مرغ دارید، توزیع و نظارت اینا با خوده، یه تفاهم نامه بین هم دیگه امضا کردن. آقای رئیس جمهور ولی تفاهم نامه‌شون رو به هم زد. خب بعد چی کار میشه کرد دیگه؟ الان توی شرایط پایانی که مردم یه فشار شدید اقتصادی روشون هست، مثلا بیم آقای رئیس جمهور هم توی این پایان استیضاح کنیم، یه تنش سیاسی هم بر این جامعه بار بشه، مسئله حل نمیشه که آقای دکتر میفهمن که خب چرا مجلس استیضاح نکرد در رأس امور فلان. در هر صورت باید نتیجه رو ببینیم که اگر این استیضاح صورت میگرفت یک تنش سیاسی هم بر این چالش اقتصادی جامعه بار نمیشد و اون وقت مشکلات مردم پیچیده تر نمیشد. لذا ما سعی کردیم تا اونجایی که ممکنه، همینطور که جنابالی اشاره کردید، وزیر نفت رو تو کمیسیون انرژی یک راهکارهایی رو داده شد، به خود وزیر محترم اقتصاد در کمیسیون اقتصاد، همینطور به تناسب خصوصا وزارتخونه‌ای که کارکرد اقتصادی دارن اینها رو در کمیسیون‌ها با برنامه محوری رفتیم جلو. ولی خب میگم یه جاهایی مثل این مثالی که زدم، این تفاهم‌نامه رای رسومو به هم زد بدون اینکه جایگزینی براش تعریف بکنه. خب
معلومه
که در این
چرخه
این تنش هم
پیش میاد. ممنونم آقای صفایی عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، استاد علیرضا مناقبی عضو محترم ادریسه مجمع عالی والدین، از شما هم ممنونم قربان. زنده باشید، روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم یکم خاطره بازی. امیر سرتیب دوم محمد شهبازی فرد پیشکسوت دفاع مقدس الان رو خط ارتباطیمون هستن. آقای شهبازی فرد خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، سایر همکاران و شنوندگان محترمتون.
زنده باشید. جناب شهبازی فرد عزیز، می‌خوام یه خاطره بازی کنیم. دوران دفاع مقدس رو، امروز روز دسپول هست. دسپول معروف به شهر موشک ها و اینکه با وجود بارش هزاران موشک این مردم شهر رو ترک نکردن، شهر رو خالی نکردن. یه مقدار از این شهر برای ما بگید، بحث مقاومت و پایداری مردم و مشخصا اگر خاطری به عنوان خاطری شاخصی که حالا نمیگم جایی نگفتید، دست کم تو رسانه بهش اشاره نکردید، خوشحال میشیم خاطره رو بشنویم. همون دوران برای ما مرور بشه و همین که چطور اونها رو مبنا قرار بدیم برای این که این روحیه پایداری در ما مقاوم بمونه.
بله
بفرمایید. خواهش میکنم.
خدمتتون عرض کنم، خب سال روز آزادی خرمشهر رو به همه هممیهنان عزیزم، همرزمانمون کلن در هم از ارتش، سپاه و بسیج
درود بر شما.
درود می‌فرستیم به روح شهدای 8 سال دفاع مقدس، به ویژه شهدای نیروی هوایی و پدافند هوایی. خب اگر بخوایم در مورد خاطرات در طول 8 سال دفاع مقدس صحبت کنیم، خب ساعت و وقت لازم هست که چگونه کشوری که فقط به داشته های خودش و با ایمان به خدا اتکا داشت، با کشوری که از شرق و غرب و تا دندان مسلح شده بودند،
بله،
جانانه دفاع کردند و خوشبختانه تونستن در 31 در 3 1361 خرمشهر عزیز رو پس از 576 روز اشغال آزاد بکنن و به امام میهن برگردونن. این افتخاریست به همه نیروهای مسلح، هم از ارتش، سپاه و بسیج. خب خدمتتون عرض کنم، من یه اشاره به اون روز که خرمشهر آزاد شد و عرض کنم، چون از قبلش که از 10/2 که عملیات بیت المقدس شروع شده بود، ما شب و روزمون واقعا همش خاطر بود و با درگیری های شدیدی که با دشمن داشتیم. ولی در اون روز خب یک در حقیقت اتفاقات ویژه افتاد و اون هم دشمن چون اعتقادی به نیروهای رزمنده اسلام نداشتن و میگفتن که ما با این همه امکاناتمون حتمی این پیروزی رو به دست خواهیم بود، ولی خب متاسفانه اون اطلاعاتی که از کشورهای خارجی شرق و غربشون داده بودن، این تحلیل به گونه‌ای بود که در حقیقت به نفع ما شد. یعنی اون اطلاعات کاملا و اینی که و اون آگاهی که از ایمان رزمندگان اسلام و هوش و ذکاوتی که داشتن و اون خدمتتون عرض کنم تحمل مسائل مشکلات و شدایت و انگیزه این که بایستی ما دشمن را از کشور بیرون کنیم، خب به اینا اعتقاد نداشتن. همچنان این که ناظران نظامی شرق و غرب به این تحلیل رسید بودن که ایران حداقل تا 10 سال بعد هم نمیتونه خرمشهر را پس بگیره، ولی خب اون در حقیقت شهادت ها، جانبازی ها و شهدایی که این عملیات تقدیم کشور عزیزمون کرد موجب شد که این افتخار برای کشورمون به وجود بیاد. من اون روز روز سوم خرداد که خدمتتون عرض کنم، دشمن چون مستعصد شده بود و به هر قیمتی به کل امکاناتی که داشت میخواست حمله کنه و نیروهای ما رو در آبادان و خرمشهر به هر حال نابود کنه و نتونن این شهر رو از دست بدن، من خب به عنوانی که فرمانده سایت موشکی تبوک هاک در محل حضور داشتم، می‌دیدم که از همون سحرگاه دسته های 7 الی 10 فروندی از ترکیبی از هواپیماهای مختلف حمله می‌کردن به منطقه. خب خوشبختانه ما هم با هوشیاری کامل وقتی که با یکی از این هواپیماها درگیر می‌شدیم و ساقطش می‌کردیم، بقیه دسته پروازی ماموریت رو خودشون رو رها می‌کردن و بمب‌هاشون رو بی هدف در جای مختلف پرتاب می‌کردن. اینه که تا ساعت 11 همون روز سوم خرداد ما 7 فروند از هواپیماهای دشمن رو در دسته‌های پروازی متوالی که به اونجا پرواز می‌کردن خوشبختانه تونستیم ساقط بکنیم و دفاعی نسبی منطقه رو فراهم بکنیم که نیروهای سطحی ما هم از ارتش و سپاه بتونن حرکت بکنن و به اهداف خودشون دست پیدا کنن، که خوشبختانه این اتفاق هم افتاد. من اشاره هم بکنم که بله، شاید هموطنان عزیز ما این توپ‌های زمین و هوای ارتفاع کم رو که گاهن در دید نظرشون هست و یا حتی اون موشک هاگ رو، فقط این پدافند هوایی، این تجهیزات جزئی از پدافند هوایی هستند. پدافند هوایی از شبکه فرماندهی و کنترل یک پارچه که شامل رادارهای دوربرد، مراقبت‌های هوایی، هواپیماهای شکاری رهگیر، هواپیماهای سوخت‌رسان، هواپیماهای گشت رزم هوایی، سامانه‌های موشکی دوربرد زمین و هوا و همچنین هوا به هوا، سامانه‌های موشکی زمین به هوای هاگ، یگان‌های پدافند زمین به هوای ارتفاع کم که شامل جنگافزارهای 35 میلیمتری اورلیکن، اسپایگارد و 23 میلیمتری و همچنین شبکه وسیع دیدبان هوایی. خب خوشبختانه با این ترکیب تجهیزات دفاع نسبی تامین شد و خوشبختانه این عملیات با پیروزی به اتمام رسید که من در چند تا از صحبت هم گفتم که واقعا عملیاتی که سرنوشت جنگ رو تغییر داد و اون نگرشی که در خارج از کشور روی نیروهای ایران اسلامی داشتن تغییر کرد و به هر حال سرنوشت جنگ رو به همین صورت رقم زد.
امیر سرتیب دوم محمد شهبازی فرد، پیشکسوت دفاع مقدس، خیلی از توضیحات ارزشمندتون متشکرم. آرزوی سلامت میکنیم برای شما همه
همرزمان. تمنا میکنم مقاومت که فرمودید اشاره
کنم. من اگه صحبت رو تمام کردم به خاطر بود گفتن جناب علی ساعت 8 جلسه ای دارید و اینا سیر که نمیشه. آقای شهبازی فرد بفرمایید. تمنا میکنم خدمتتون
عرض کنم. خب در مورد همون مقاومت که فرمودید، خب در طول 8 سال این جنگ تحمیلی در جای جای این کشور ما شاهد این بودیم که مردم واقعا با شور و انگیزه خاصی کمک های خودشون رو به هر صورتی بود به جبهه ها می رسوندن.
بله.
و حضور مردم حس می شد.